وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این مسئله بود که صاحب العلو فرمود غیر الکلب و الخنزیر من سایر الحیوانات، اونها قابل تزکیه هستند و تزکیه را قبول می کنند. اگر کسی این قاعده ای را که ایشان فرمود که غیر الکلب و الخنزیر قابل تزکیه است، این را قبول کند، بگوید از عدل من هم استظهار کردم، نتیجه چی می شود؟ این زور زشی کردن حضرات بعد از اینکه اثبات شد هر حیوانی قابل تزکیه است، اون حیوان را اگر شک کنیم که معقول اللحم هم هست یا معقول اللحم نیست، این چون که در اون حلیت اکل حیوانات این زور نیست که همه افراد واضح بشود به حسب دلیل اجتهادی. بعض حیوانات هست که اونها محل شک است چون آیا اینها معقول اللحم هستند یا غیر معقول اللحم. چون حیوان بری بوده باشد، چه حیوانی بوده باشد که از قبیل طایر است، بله این حلال اللحم است یا حرام است اکل لحمش. اگر اثبات شد که این حیوان قابل تزکیه است، حکم می شود به حلیت اکل لحمش. چرا؟ چون که این حیوانی که هست مزکاست به حسب عدله اجتهادی، یا اثبات کردیم فریاد آزش بشود مستقبلن الالقبله از مسلمان، یا سید بشود به مسلمان ذاکرن اسم الله علیه، این میشود مزکا. و معنای مزکا بودن این است که داخل عنوان میتنیست که نجس بوده باشد یا حرام بوده باشد، این میشه مزکا. اون وقت نمیدانیم این حیوان اکلش حلال است یا حرام، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، مقتضای قاعده حل است. بدون جهت هر کس این قاعده را تمام دونست و در شبهه حکمیه شک کرد چه حیوان معقول اللحم است یا غیر معقول اللحم، حکمی کند به جواز اکل لحمش. و اما کسی این قاعده را قبول نکرد، گفت من نمیتوانم از این ادله این قاعده را قبول کنم، این چه می کند؟ این در مانهنوی استصحاب میکند عدم تزکیه را. بعد از اینکه فریادات شد میگه این احتمال میدم مثل فریادات سگ بوده باشد، هیچ اثری نداشته باشد، چون که هم شکی در تزکیه داریم و هم شکی این است که اگر تزکیه شد حلال اکل لحم است یا نه. استصحاب میگوید که این تزکیه نشده است، چون که در تزکیه دو مسلک است. یه مسلک این است که تزکیه اسم است بر مجموع اموری که یکی هم از آنها قابلیت حیوان است، چون قابلیت تکوینیه، این یه مسلک است. مسلک دیگر این است که تزکیه امر مسببی است از این امور، حاصل می شود از اینها. الا کلل مسلکین استصحاب در ناحیه عدم تزکیه جاری می شود. می جو وقتی که اودازش را رو به قبله ذبح نکرده بودم، قطعا که تزکیه نشده بود این حیوان. احتمال می دهم بعد از ذبح باز تزکیه نشود. چرا؟ چون که قابلیت تکوینیه را ندارد این حیوان، احتمال می دهم. بدون جد استصحاب می کنم عدم تزکیه را که قابلیت تکوینیه در اومد خلیت دارد، استصحاب می شود، حکم می کند که این غیر مزکا است. غیر مزکا را نمی شه خورد. لسان عدله این است که الا ما زکیتو، آنی که تزکیه شردید او را می توانید بخورید. غیر مزکا را نمی شه در نماز پوشید، باید معقول اللحمی بشود که زکاه زب زابه او را تزکیه کرده باشد یا زب، با این نمیشه نماز خواند. نجس هم هست یا نیست، این محل کلام است. چه موضوع نجاست؟ بله میته است، به استثاء و عدم تزکیه میته بودن ثابت نمی شود، یا اینکه نه ثابت می شود، خود میته بودن ثابت می شود، کما اینکه ما در بحث میته در حیوانات معکول لحن گفتیم. میته بودن ثابت می شود یا میته بودنم ثابت نشود، غیر مزکام اجماعی است که مثل میته محکوم به نجاست است. یا الله، عرض کردیم اون مقید است به اون حیواناتی که اون حیوانات بله معکول اللحم هستن، اون حیوانات تزکیهش را بیان میکنند. دیروز گفتیم عرض میکنم فرض این است که در اون آیه شریفه گفتن در مقام بیان حیوان نیست، در مقام بیان خود تزکیه است که ذکر الله مدخلیت دارد. و فرض ما این است که اگر این شک شد، یعنی اون حرف ها را اونجا صاف کردیم چه به اون اطلاق آیه نمیشه تمسک کرد، بعد از این که شک کردیم این حیوانی گاو، این حیوان نوعش قابل تزکیه است و معکول اللحم هضم هست یا نیست، و بستصاب میگوید این تزکیه نشده بود، الان هم تزکیه نشده است، نمیشود خورد و نمیشود نماز خواند، نجس هست یا نیست، همون داستان است که آیا میتبودن ثابت میشود یا غیر مزکا مثل میته محکوم به نجاست است، یا هیچ کدام، میته محکوم به نجاست است فقط، غیر مزکا نه اجماع درست است نه هم میته بودن را اثبات می کند که محکوم به طهارت می شود. کسی اگر غیر مزکا یعنی تزکیه نشده بود، تزکیه چه امریست مسبب از مجموع الامور، اون امر قطعا حاصل نشده بود یا مجموع الامور قطعا حاصل نشده بود. توجه کردید مجموع الامور حاصل نشده بود، الان احتمال میدم باز مجموع الامور حاصل نشده است، چون یکی از اون امور قابلیت است، این حیوان قابلیت ندارد. استثاء و عدم تزکیه بلا اشکال میشود. دیدید که ثمرتش شد. اگر کسی این قاعده کلیه را قبول کند که کل حیوانی یقبل تزکیه غیر الکلب و الخنزیر، نتیجهش این است که در موارد شک در حلیت حکم می شود به حلیت الحیوان. و اما بنابر این که کسی این قاعده را قبول ندارد، حکم می کند به چه چیز؟ حکم می کند به حرمت اکل لحم الحیوان. حیوان فرض بفرمایید حرام است. اون وقت نجاست، یه خورده گوش کنید، اینجا جای گوش کردن است. نه، اون در بعضی روایات است، رسائل نمیخوانیم، در بعضی روایات است. بله قاعده هل یا رفعن امت مالا یعلمون، قاعده هل هم نمیخوانیم، قاعده هل را هم بخشیدیم به شما، رفعن امت مالا یعلمون، حرمت این را نمیدانیم. پس علا حاضر اساسی که هست، کسی این قاعده را قبول بکند، به قاعده هل یا به براءت تمسک میکند. و اما اگر کسی این را قبول نکند، نوبت به استثاء و عدم تزکیه میرسد، حتی در شبهات حکمیه، چون که شک داریم در این که این امر خارجی که تزکیه است واقع شده است، حاصل شده است یا حاصل نشده است، ولو من شک این است که این حیوان قابلیت تکوینیه را دارد یا ندارد. این حاصل حرفی است که حضرات گفتند. من بله غرضم در ما نحنفی این است که ما اول مطلب را از اساس میگیریم. اساس این که در تزکیه معتبر است یک قابلیت حیوان، قابلیت تکوینیه حیوان، دلیلش آنی بود که دیروز عرض کردم بلوزدان در سیره متشرع کلب و خنزیر رو به قبله با صد الله اکبر و بسم الله هم ذبح بشود، کلب مزکا نمی شود، دل متشرع هم تزکیه اطلاق نمی شود. پس معلوم می شود که غیر از فریادات استقبال قبله و این که مذابه مسلمان بشود، امر دیگری هم در تزکیمت خلیت دارد، چون قابلیت تکوینیه حیوان است. چون قابلیت تکوینیه امر واقعی است، شارع او را بله درک می کند، شارع او را می داند، لیکن ولو ما او را نمی دانیم چیست، اون قابلیت هم دخیل است. این دلیلش همین است که عرض کردیم. خب میگیم این دلیل را اثبات نمی کند، اصل قابلیت تکوینیه در معنای تزکیه مدخلیت نداره. این قابلیت تکوینیه امریست پا در هوا. چرا؟ درست توجه کنید، عرض می کنم تزکیه عبارت از امریست، یعنی مجموع امور، مجموع اموریست که حیوان را نمی گذارد داخل میت بشود، نمی گذارد نجس بشود. حیوان خودش در حال حیات طاهر است. شارع تزکیه را اعتبار کرده است در حیوان طاهر حال الحیات، که این به واسطه این امور بعد الموت و بعد الممات هم نجس نشود، این داخل عنوان میته نشود. مثل چه چیز می شود این؟ این مثل اون خروج دم متعارف است علا مسلکنا، که علا مسلکنا که خون در باطن پاک است، نجاست ندارد. توجه کردید، گفتیم خروج دم متعارف از ذبیحه، این متحر نیست، اینجا بقیه خون که در جا بودن نجس که نبودن. این خروج دم متعارف به این معناست که وقتی که دم متعارف خارج شد، این دیگر نمی گذارد اون دم ها خارج شدن دم نجس بشود، ولو فی ما بعد خارج شدن این نسلاخی، این نمی گذارد. چه جوری او اینجور بود؟ گفتیم این متحر نیست و صاحب الوهم که این را متحر شمرده است، این به جهت این است که صاحب الود دم را در باطن نجس میدونست، منتها میگفت ملاقات باطن نجس نیست، اینجور میگفت ایشان. میگفت وقتی که دل اون دم متعارف خارج شد، بقیه پاک میشود، بنابر مسلکش متحیر بود و بدون جهت در مان عرفی تزکیه را در اونجا از متحیرات نشمرد، چون که تزکیه پاک نمی کند، که حیوان در حال حیات پاک است، موقع مردن تزکیه نمی گذارد حیوان نجس بشود، نمی گذارد حیوان نجس بشود. تزکیه پاک کردن است، معنای پاک کردن این است که نمی گذارد حیوان طاهر نجس بشود، معنای تزکیه این. حیوان مزکاست، یعنی نمی گذارد این امور اگر واقع شد، این امور موضوع هستند. سبب نمیگوییم که سبب در ادله شرعیه در احکام اعتباریه نمیشود، ارباب الفکر، این موضوع است، این امور، این اموری که مجموعش اعتبار شده از تزکیه یا مسبب از تزکیه که درست نیست، اینها اعتبار شده است موضوعا، بله، لطهارت الانسان و لطهارت الحیوان و حلیت اکل لحمه. وقتی که اینجور شد، میگوییم کلب و خنزیر که در ارتکاز متشرع تزکیه نمی شود، چون که اون نجس از بیزاد. تزکیه اعتباری شارع کرده است در حیوانی که نجس بیزاد نیست، چون به واسطه موت دیگر نجس نشود، داخل عنوان میته نشود، چون که از اول که نجس است، نجس بیزاد است، روی این اساس است، نه اینکه در تزکیه یک قابلیت تکوینیه در حیوان، چون قابلیت در کجاش ما نمیدانیم، این زور نیست. تزکیه معناش همین است، بدون جهت اگر شارع کلب و خنزیر را هم نجس قرار نمیداد، ذبح میکردیم مثل ذبح گوسفند بود، مثل ذبح گرگ بود، فرق نمی کند، چون که آنها نجس بذات هستند و به واسطه تزکیه نگذارد این تزکیه داخل عنوان میته بشوند و نجس بشوند، این حرف ها در او نیست، بدون زد تزکیه طلاق نمی شود. وقتی که اینجور شد، ما میگوییم اون امر واقعی تکوینی مدخلیت در معنای تزکیه نداد. بدون جهت اگر شما هر حیوانی را که محکوم به طهارت است اگر ذبح کردید، توجه کردید، او مزکاست، آین آثار مزکا به او بار می شود. چرا؟ لقاعدت طهاره. اگر که حیوان حیوان غیر معقول اللحم است، اگر حیوان حیوان غیر معقول اللحم است، این را می دانیم، فقط شک داریم که این بعد از مردن، یعنی بعد از ذبح، مثل ذبح سگ و خنزیر است یا مثل ذبح گوسفند است. خب اگر این زور است، خب در معنوی تمسک می کنید کل شیء طهارت تا تعلم انه قذر. نمیگم استصحاب طهارت حال الحیات تا بگید که شبه هم حکمی است، در شبهات حکمی یا استصحاب در نایه خود حکم جاری نمی شود. دو خود قاعده طهارت کل شیء طهارت تا تعلم انه قذر. اگر شک در حلیت اکلش هم داری، کل شیء حلال، یعرف عنه متاع یعلمون. چون که تزکیه ای که هست استصحاب عدم تزکیه بود دیگر، این استصحاب مجرا ندارد. درست توجه کنید چه بگویم، چرا مجرا ندارد؟ برای اینکه ما ابطال این که قابلیت تکوینی یه حیوان مدخلیت داشته باشد در معنای تزکیه، این گفتیم این دلیلش درست نیست، ولیکن محتمل هست. ما نمیتوانیم بگیم نه این اصل اساس حرف بی خودیست، 100% در واقع اینجور نیست، نه شاید باشه. میگیم دلیل ندارید شما، این که در کلب و خنزیر تزکیه محقق نمیشود ولو به ذب، این به جهت این است که اینها نجس هستند و معنای تزکیه این است که نگذارد حیوان طاهر نجس بشود بعد الموت، بدون جهت به اینا تزکیه صدق نمی کنند. میگوییم بنابر مسلکنا، نمیخواهیم بگوییم که این امر واقعی که اینها میگوین 100% خلاف الواقع است، نه، ما دلیل نداریم به او. وقتی که دلیل نداشتیم، دیگر استصحاب در ناحیه عدم تزکیه جاری نمیشود. چرا؟ چون که معنای تزکیه را نمیدانیم، معنای تزکیه را نمیدانیم. تزکیه ذبح کردن اون حیوان طاهر است با اون امور و شرایط. اگر معناش این است، خب در معنوی هم این حیوان مزکاست، بلویستان مکتوب است، چون که حیوان طاهر بود در زمان حال حیات، فرض اینه، مثل کلب و خنزیر نیست که نجس باشد. حیوان در حال حیات طاهر بود، الان هم ذبح شده است و اون امور هم موجود شده است. اگر معناش این بوده باشد تزکیه، خب و جای شکی نیست که تزکیهش بلویستان محرز است، چون بلویستان محرز است، شکی در حلیت داشته باشیم هم توجه کردید رجوع به قاعده حلی میکنیم، یعرف عنه متاع لا یعلمون، طهارتش هم که طاهر است، تزکیه بلویستان محرز است. و اگر کسی گفت نه، من احتمال میدم قابلیت واقعیت دخل داشته باشد در معنای تزکیه، میشه شبهه مفهومیه. مفهوم تزکیه را ما نمیدانیم، چون که امر مسببی که عرض کردم اون امر مسببی درست نیست. میشود معنای تزکیه معنای اعتباریات است، معنای تزکیه را نمیدانیم، شارع چه چیز اعتبار کرده است، نمیدانم تزکیه چه چیز است. یه وقتی این حیوان مزکا نبود، در شبهات مفهومی یه چیز ساب جاری نمیشود، در شبهات مفهومی یه وقتی که شک منشأ شک خارج نشد، منشأ شک در خارج نیست، در خارج میدانم این حیوان در حال حیات طاهر بود، بعد هم ذبح و داد شده است، توجه کردید؟ بنا به مسلک مشهور شکی در خارج بود، چون قابلیت امر تکوینی خارجی است، استصحاب جاری میشد و اون امر خارجی هم در معنای تزکیه مدخلیت داشت. اما بناهن الان ما ذکرنا اصل اون در معنای تزکیه قابلیت خارجیه هست، علا تقدیر بودش در معنای تزکیه محفوظ است، اصلا اینا رو نمیدانیم، چون که نمیدانیم استصحاب عدم تصحیه میشه مثل استصحاب عدم الغروب. چه جور که در غروب گفتیم استصحاب جاری نمیشه، چون که خارج را شکی نداریم که قرص شمس از افق غربی افتاده است، حمره مشرقی یعنی زایل نشده است. نمیدانیم اسم این غروب است یا اسم این غروب نیست. توجه کردید؟ یعنی اسمش مغرب است یا اسمش مثلا مغرب نیست. این شکی در مفهوم است. در موارد شبه مفهومیه گفتیم استصحاب جاری نمیشه. وجود خارجی چه سابقاً متیقن بود او بقاش باید مشکوک بشود. در مانحنی وی شکی در خارج نداریم. اونی که در خارج سابقاً موجود نشده بود که این ذبح است و امثال ذالک است، اونها یقیناً موجود شده. نمیدانیم اسم اینها تصحیه است یا اسم اینها تصحیه نیست، چون شی آخر هم مدخلیت دارد. شی آخری که خصوصیت حیوانی است. شبهه مفهومی که شد استصحاب از کار میافتد. وقتی که استصحاب از کار افتاد نوبت میرسد به اصل عملی غیر استصحاب، چون کل شی طاهر است نسبت به طهارت حیوان بعد از ذبح، و کل شی حلال است یا رفع نعمت ما لا یعلمون است نسبت به اکلش. بدون جهت نتیجه این می شود که کل حیوان قابل تزکیه، نه اون مسلک مشهور اون قابلیت تکوینی احراز شده. نتیجه اوست. نتیجه بناهن علاما ذکرنا و اسسنا، که دلیل نداریم قابلیت تکوینی حیوان هست خودش اولا و ثانیاً در معنای تزکیه مدخلیت دارد. توجه کردید؟ اینها را اصلا ما نمیدانیم. بعد از اینکه انتخالت امرت واقعی تکوینی را در معنای تزکیه که مشهور قطعی می شمردند و رو این اساس او را به ادله اثبات می کردند و اگر ادله وافی نبود استصحاب عدم تزکیه می کردند، چون شک در امر خارجی است در حصول اوست. بدون زد اون اساس را وقتی که از بین بردیم که نه، معنای تزکیه قابلیت حیوان اصلا این مطرح نیست، این دلیلتون تمام نیست، چون که در سج و خنزیر چی میگویم مزکا نیست، چون که این تزکیه معناش این است که حیوان طاهر را به موت نجس نکند. تزکیه معناش اینه و این در کلب و خنزیر محقق نمیشود. روی این اساسی که هست استصحاب عدم تزکیه جاری نیست، چون که شبه مفهومی است بناهن علی شبه. اگر باشد ها، شبه اگر باشد، احتمال دخل خصوصیت واقعی را بدیم، شبه مفهومی می شود و استصحاب در ناحیه او جاری نمی شود. نوبت به اصل دیگر می رسد. اون اصل دیگر قاعده حلیت و اصالت دارد است. نتیجه همون یقبل تزکیه می شود. این بود که دیروز عرض می کردم، راه دیگری داریم یا نه. ما با این راه دیگر قابلیت تکوینی اثبات نمی کنیم مثل مشهور. اونی که نتیجه ثبوت قابلیت تکوینی یبود بنابر مسلک مشهور، او را داریم اثبات می کنیم. چی می فرمایید؟ قابلیت داشته باشه، اگر مأخوذ نباشد در معنای چی؟ اگر مأخوذ نباشد در معنای تصحیح، مثل این که شاخ دارد یا ندارد. نمیدانیم این جنس حیوان شاخ دارد یا ندارد، اون چه دخلی دارد؟ این همه احتمال میدیم همین زور باشد. این همه احتمال میدیم که اصلا تزکیه در معناش مأخوذ نباشد. میشه شبه شبه مفهومی و جای تمسکی به استصحاب نیست. ارباب دقت، برید دقت کنید و هضم کنید و خودجوش باشید تا نکات مطالب را درک کنید انشاءالله تعالی. گذشتیم از این. بله، بدون زد اینجا جای تعلیقه نیست که کل حیوانی قابل تزکیه است الا الکلب و توجه کردید خنزیر، ولی جای تعلیقه نیست، نتیجه یعنی اون حکم حکم صحیحی هست، ولو طریقش را عوض کردیم جای دیگر بردیم. بعد ایشان در عروه می فرماید اشیاء طاهره در چند مورد شستنشون مستحب است، شی ولو شی طاهره است و نجس نیست، ولیکن در چند مورد شستن آنها مستحب است. یکی از اون مواردی که ذکر می کند قدس الله، یعنی سه مورد را ذکر می کند در عروه، یکی از اون سه موارد صوب یا بدن که به آنها ملاقات بکند، اون صوب و بدن با بول الحمار یا بول الفرس یا بول البغال، اگر بول حماری یا فرسی یا بغلی به صوب انسان اصابت کرد یا به بدن انسان اصابت کرد، مستحب است او را بشورد. و اما اگر بول سایر حیوانات معکول اللحم شد، چون اینها احوالشون ولو طاهر هستند نجس نمی کنند، معکول اللحم هستند تا کراهت اکل لحم دارند، اینها بولشون طاهر است، فرس و بله توجه کردید حمار و بقال مثل گوسفند اینها، ولیکن شستنش مستحب است بخلاف سایر حیوانات معکول اللحم، چون آنها طاهر هستند شستن استحبابی ندارد. دلیل آوردند بر این معنا روایاتی را که از آن روایات استفاده کردند که این شستن مستحب است. یکی از آنها صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است، گاز روایت نهمی است، بله در باب روایت نهمی است، در باب بله نه از ابواب النجاسات، جلد دوم باب نه از ابواب النجاسات، روایت نهمی. و بی اسنادهی عن الحسین بن سعید عن فضالت بن ایوب عن عبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله، که همون عبدالرحمن بن میمون است قدس الله سره، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یمسه بعض ابوال البهائم، مس می کند اون مرد را، می رسد به او بعض بولهای بهائم چارپایان، ایغسله املا بشورد یا نشورد، قال یغسل بول الحمار والفرس والبغال، بول حمار و فرس و بغال را می شورد، و اما شاتو و ما یوکل لحمه فلا آنها را نمی شورد. اگر ما بودیم، اگر اون قاعده را داشته بودید، ما بودیم و این روایات دیگر نبود، این روایت به نجاست دلالت نمی کرد، چون که می گوید یغسل بول الحمار، نه یغسل صوب را، جسد را. گفتیم اگر امر به غسل صوب و جسد بشود، استفاده نجاست تنجس می شود. این یغسل بول الحمار والفرس والبغال، ما بودیم این روایت ظاهرش مانعیت بود للصلات، مثل غسل عرق، عرق جلاد که گفتیم ظاهرش مانعیت بود، ولیکن این مانعیت نیست، چون که قطعا نیست که به اون بیانی که خواهیم گفت مثلا حمله می شود به استحباب. یکی هم از اون روایاتی که هست، روایات متعدد است، یکی هم همون بله صحیحه حلبی، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ابوال الخیل والبغال فقال اغسل ما اصابک من البول، این هم انتزاع مانعیت می شود. و اما النجاسه، ممکن است از این بله صحیحه محمد مسلم استفاده کرد، بله این موثقه سماعه استفاده کرد، موثقه سماعه روایت ششمی است در همین باب، که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم، اونجا دارد که بله قال و سأل بله و سألت ابا عبدالله علیه السلام، بعد میگوید که و قال و سألت او، نه صحیح صحیح محمد ابن مسلم است، من دا مزمره است، قال سألت او عن ابوال الدواب والبغال والحمير، قال اغسله فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُ فَغْسِلِ صَوْبَ كُلَّهُ. این ظاهرش تنجس است، چون جگر ندانید زاشرم من معلوم میشه خوش شده دیگه، نمیداند کجای ثابت کرد، صاب همش را بشود. این من استنتزاع تنجس میشود. این فرق است ما بین این صحیحه محمد ابن مسلم و اون دو تا روایت صحابی. این ظاهرش تنجس است، اونها ظاهرش مانیت است. ولیکن از اینها باید رفعیت کرد. چرا؟ به واسطه این روایاتی که وارد شده است که بله در همون باب است سابقا بحث کردیم، بول الحمار پاشید به توجه کردی سر صورت ما، دو نفر بودند که از اصحاب امام علیه السلام به بله راه می رفتن، حماری اینجور کرد باد هم بولش را آورد سر صورت، امام فرمود لیس بشه یه مانعی ندارد. بدون جهت این روایاتی که هست، این روایات را گفتن حمل می کنیم به استحباب، استحباب الغسل به قرینه اون روایات. ولیکن درست توجه کنید، اشکال در ما نحن فیه این است، اینجا گفته شده است که از موارد حمل به استحباب نیست. راست است در یه دلیلی و در خطابی اگر امر به فعلی شده باشد و در خطاب آخر ترخیص در ترکش شده باشد، نتیجهش حمل به استحباب است. مثل این که فرض کنید امر کرده است به صلاح به غسل الجمعه، بعد در یه روایتی گفته است ازا ترکته و لا بسه، نتیجه حمل استحباب می شود، چون که استحباب همین است دیگر، ترخیص در ترک دارد. گفتن این که به واسطه جمع برگن روایتین امر را حمل به استحباب می کنند، این در عوامر تکلیفیه است. و اما در این عوامر وضعی است. این که می گوید اغسل صوب را یا اغسل بول را، این یکی از واجبات در شرع نیست، این ارشادی است، یا به مانعیت مثل روایت این الاولتین، یا به تنجس مثل روایت این اخیرته. بدون زد اگر معارض نداشت، قرینه در بین نبود، می گفتیم که اینها مانیت و نجاست دارد. اینها حکم تکلیفی نیستند، ارشاد به حکم وضعی هستند. خب این روایت می گوید که مانیت و تنجس دارد، اون روایت می گوید لابعثه یعنی تنجس ندارد، مانیت ندارد، با هم متعارضه می شوند. چرا حمل به استحباب بکنیم؟ این متعارضه این است. درست توجه کنید، و بر این حرف مترتب است اونی که انشاءالله میاد در باب الوضو زنده ماندیم. علما ملتزم شدند که وضو بعد از اموری مستحب است، مثل بعد خروج مز و هاکذا، بعض امور که خیلی امور ذکر کردند. دلیل اینها امر به وضوست، بعد از اینها در روایات امر شده است. ما میدانیم چون امر بله امر وضوبی نیست، یعنی این ناقضیت ندارن، مزی ناقض وضو نیست. بدون جهت امر به وضو توجه کردید ارشاد بود، ظاهرش این بود که مزی ناقض است. گفت ازا امر لگت فتوزه، معناش این است که ازا بلت فتوزه مثل اوست، یعنی ناقضیت دارد. ما از خارج می دانیم که اینا ناقضیت ندارند، امر دایر است. این روایات را حمل به تقیه بکنیم، چون که مذهب عامه این است این امور ناقضیت دارند مذهب، و امر دایر است بر این که حمل به استحباب بکنیم. خب چی گفت حمل به استحباب اولاست؟ چون که این حکم تکلیفی نیست، این حکم وضعی است، ارشاد به وضع است، و می دانیم اون وضع مراد نیست، اون حکم وضعی. امر دایر است مستحب بگوییم یا بگوییم که نه تقیه است. اونجا حمل به استحباب را منکر شده، اینجا هم از همین قبیل است. امر دایر است این اغسلی که در این روایات گفتیم حمل بر تقیه بکنیم، چون که عامه بول اینها را نجس می دانند، بول فرس و بغال و حمید را نجس می دانند، حمل بکنیم به اون مذهب عامه که تقیه است، و امر دایر است حمل به استحباب بکنیم. این دلیل نداریم که استصحاب جمع عرفی است، اینجا تکلیف نیست، اینجا حکم وضعی است. ولیکن می شود گفت در ما نهنوی کما ذکرنا، در مثل باب ویزو همین زور است که فرمودند. چرا؟ برای اینکه اونجا ارشاد به ناقضیت است، اونم چیز است، بله ناقضیت را نمیدانیم، امر دایر است بین الاستحباب و الحمل التقیه، ولیکن در ما نهنوی ما مواردی داریم در شرع که ثابت شده است ما عدم تنجس استحباب غسل صبح، ما عدم تنجس ثابت شده است. این مورد ثانی است که همون صوبی که فرض کنید فاره ای که تو آب افتاده بود زنده در در آمد از آب، توجه کردید از روی عبای شما هم رد شد، اون آبا را هم بله خیس کرد چون که آب داشته دیگر. فاره که حی بوده باشد که نجس که نیست، تو آب هم جفتا که نجس نمی شود، اون هم که راه رفت عبا نجس نمی شود، معذالک مستحب بس شسته نست. چون که در این موارد ما داریم بله موردی را یا مواردی را که علام آسیاتی غسل اونجا استحباب شرعی دارد، ولو بلا توجه کردید بلا تنجزین، مثل ملاقات میته توجه کردید و امثال زالج بلا رتوبتین که مستحب است شستن، وقتی که این موارد را داشتیم نه میگوییم این مورد هم از اون موارد است، حمل دان لازم نیست امر به غسل میشه ارشاد به تنجس باشد، به قرینه لابعثه ای که هست در روایت نه این تنجس نمی آورد، این معلوم می شود از اون موارد است. در باب وضو هم اگر همین زور چیزی داشتیم اونجا هم می گیم جمع عرفی صحیح ندارد، از اون موارد است. و اما اگر پیدا نشد کمان که ظاهرا همین زور است، اونجا همین زور است، جمع عرفی نمی شود گفت. بدون جهت این مورد اول این زور شد، و اما الموردین الاخرین ان شاء الله.